بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که نتیجه اخبار تخییر، تخییر فقهی هست یا تخییر اصولی است. عرض کردیم فرق بین تخییر فقهی و تخییر اصولی اینه که در تخییر فقهی شارع تجویز کرده تطبیق عمل را بر مفاد یکی از دو خبر بدون اینکه هیچ کدام از این دو خبر بعد از اخذ حجت بشه، ولذا مکلف اخذم بکنه به یکی از این دو خبر فرقی نمی کنه، ملتزم بشه به عمل به خبر اول ولی اتفاقا به خبر دوم عمل کنه، معذور، چون شارع فرموده بود موسع علیک به ایت عملت. و فقیه هم باید فتوا بده به همین تخییر ظاهری فقهی. مثلا اگر یک خبر می گفت نماز قصر واجب هست، خبر دیگر می گفت نماز تمام واجب هست، خب فقیه نمیتونه بگه که من انتخاب کردم خبر وجوب قصر را و بر اساس او میخواهم فتوا بدهم، همچو حقی نداره. تنها راه اینه که بگه جائز هست شما یکی از این دو خبر رو بهش عمل کنید، یا نماز قصر بخوانید یا نماز تمام بخوانید. اما در تخییر اصولی بعد از اخذ به یک خبر او میشه حجت فعلیه، که انه اصلا معارض ندارد. حالا معنای اخذ چیه؟ آیا اخذ به این معناست که ما ملتزم بشیم که مفادش حکم شرعی است، یعنی موافقت التزامیه بکنیم؟ شارع میگه که اگر اخذ بکنی به این خبر، این خبر برای تو حجته، بگیم معناش اینه که اگر ملتزم بشی به اینکه مفاد این خبر مطابق با واقع هست، این خبر در حق تو حجته. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم مراد از اخذ التزام به عمل طبق مفاد این خبر هست. این خبر حجت هست بعد از اخذ به آن. احتمال دوم اینه که بگیم معناش اینه که اگر ملتزم بشی که طبق این خبر عمل بکنی، این خبر حجته. یا فقیه اگر ملتزم بشه که طبق این خبر فتوا بده، این خبر براش حجت میشه. چون گاهی فقیه عمل خارجی نمیتونه بکنه طبق این خبر. مثلا یک خبر میگه اکثر نفاس 10 روزه، یک فقیه میگه اکثر نفاس 18، یک خبر میگه اکثر نفاس 18 روزه. خب این فقیه نمیتونه بگه که حجیت این خبر الف مشروط است به التزام من به عمل به آن. فقیه رجل است نه امرأه. طبق این احتمال دوم باید بگیم اخذ و کل شخص به حسب التزام فقیه به عمل به این خبر، یعنی عمل افتائیه به آن. حالا طبق این احتمال دوم، یعنی اگر این فقیه ملتزم می شود که به مفاد این خبر فتوا بدهد حجت است، و عامی هم اگر ملتزم می شود که به این خبر عمل کند حجت است. احتمال سوم در معنای اخذ انتخاب خبر هست، لأن یکون حجتن. شارع میگه هر کدام از این دو خبر رو انتخاب بکنی که حجت باشه، من او رو حجت قرار میدم، شبیه اون چه که در باب ازدواج با دو خواهر همزمان در برخی از روایات مطرح شده که فرمودن که هر کدام را که این شخص اختیار بکند او زوجه او هست، یعنی اختیار کند برای زوجیت، که به نظر میرسه که این معنای سوم عرفی تره. این که در روایت همیری بود به ایه ما اخست من باب تسلیم، بعید نیست که ظاهرش همین احتمال سوم باشه، چون اخذ اطلاق داره، فقط عمل خارجی نیست. فقیه هم میتونه بگه من عقص میخواهم بکنم به این خبر الف. خب یعنی میخواهم او حجت باشد در حق من و من طبق مفاد او خبر بدهم. پس حجیت مشروطه به اخذ به خبر که معنای تأخیر اصولی هست، میتونه اخذ در آن به معنای التزام به این باشد که مفاد آن مطابق با واقع است، میتونه به معنای این باشه که من ملتزم بشم به عمل به مفاد آن، چه عمل خارجی چه عمل افتائی که شأن فقیه هست. میتونه هم معنای اخذ اختیار این خبر باشد برای حجیت، ولیکن اون احتمال اول خلاف مرتکزه که من ملتزم بشم به این که مضمون این خبر حکم الله هست بعد این خبر بشه حجت، یعنی اول من تشریع بکنم قبل از این که این خبر حجت باشه، تا شرط حجیت این خبر فراهم بشه. اول ملتزم بشم که مضمون این خبر حکم الله هست، بعد شاره بگه حالا شرط حجیت این خبر رو فراهم کردی، دست درد نکنه، این خبر رو من حجت میکنم. این خلاف مرتکزه. یعنی قبل از حجیت شاره به من اذن در تشریع بده، اذن بده که ملتزم بشم و اسناد بدم به شارع چیزی را که علم به آن ندارم. ولذا اون احتمال اول خلاف مرتکز. در کتاب بحوث احتمال سوم این بود که هر کدام رو که اختیار میکنی که حجت باشه، ما اون رو حجت قرار میدیم، نه اینکه به خدا نسبت بدی که این رو حجت قرار داده. هر کدام را خودت اعتبار بکنی حجت، نه اینکه به خدا نسبت بدی، هر کدام را که خودت اختیار کنی حجت باشه، شارع او رو حجت قرار میده. مثل اختیار احد الاختین که همزمان بر هر دو عقد واقع شده برای زوجیت، اونجا که مفاد روایت بود یختار و احداهما و یفارق الاخرى، معنا چی بود؟ معنیش این بود که اختیار می کند که این همسرش باشد. وقتی این رو اختیار کرد، شارع میگه من این اعتبار تو را امضا می کنم. خب شارع گفته هر کدام را تو انتخاب کنی که حجت باشه، من او را حجت قرار میدم. مثل که میگفت هر کدام رو انتخاب کنی که زوجه باشه، من او رو زوجه قرار میدم. این اشکالی نداره. حالا در بحوث مطالبی رو مطرح کردند، مطالب ایشون رو عرض کنم، بعد اشکالی که در کتاب ازوا و آرا ذکر شده مطرح کنیم، ببینیم بحث به کجا میرسه. در کتاب بحوث اول گفتن ببینید تخییر اصولی، خب اگر به معنای حجیت کل من الخبرین مشروطن بالاخذ باشه مشکلی نداره، معقوله. اما اگر به معنای حجیت احد و همای لابعینه باشه، این معقول نیست. این رو اول به شما بگیم، فرق است بین حکم تکلیفی در باب وجوب تخییری که افعل احدهما و بین حجیت تخییریه که بگن احدهما حجتون. وجوب احدهما تخییرن معقوله، چون تحریک میکنه به طرف ایجاد جامعه بین دو فعل، هر کدام رو ایجاد کنی امتثال محقق میشه. اما این که شارع بگه احدهما حجتون، خب اگر یک خبر میگه مثلا خمس واجبه در هدیه، یک خبر میگه خمس واجب نیست، خب احدهما حجتون بالاتر از این نیست که من علم وجدانی دارم که یا خمس واجب است یا واجب نیست. خودم علم وجدانی دارم به ثبوت جامع بین خمس و عدم خمس، چون ارتفاع نقیزه این که محاله. خب شارعم بگه عهد الخبرین حجته، تا نگه این خبر الف حجت هست بعد العقص، عهد الخبرین حجت باشه، این که از علم اجمالی به این که یا هدیه خمس دارد یا ندارد که هیچ تنجیزی نداره، از او که بالاتر نیست. و اگر یک خبر بگه نماز قصر واجبه، یک خبر بگه نماز تمام واجبه، خب احدهما حجتون که نتیجهش احتیاطه، احدهما لابعین حجتون، همون کلام مرحوم صاحب کفایه که میگفت عهد الخبرین لابعین حجتون در این گونه موارد، میگفت قائم مقام علم اجمالی میشه. بگو یکی از این دو خبر درست است، یا اون خبری که میگه یجب القصر تعیینن، یا اون خبری که میگه یجب التمام تعیینن. خب این یعنی حجت اجمالیه، این که موجب احتیاطه، این که خلف غرض شماست، ولذا حجیت جامع احدهما در تأخیر اصولی معقول نیست، حتما باید حجیت مشروطه به اخذ جعل بشه رو هر کدام از این دو خبر. بعد ایشان فرمودن اما حجیت مشروطه به اخذ، این معقول هست و عرفیش اینه بگیم حجیت مشروطه به اخذ به معنای سوم، یعنی هر کدام رو که اختیار بکنی که حجت به شما باشه، شارع او رو حجت قرار داده. این عرفی هست و هیچ خلاف مرتکز هم نیست. کل ما اخترته للحجیه فهو حجه. و عادتا هم انسان که هر دو رو اختیار نمی کنه برای حجیت، و اساسا شارع میگه که هر کدام را که به تنهایی اختیار میکنی برای حجیت، ما اون رو حجت قرار میدیم. شبیه اون چه که در بحث ازدواج با دو خواهر همزمان شارع گفته که یختار و احداهما و یفارق الاخرى، شارع هم در بحث خبرین متعارضه میتونه بفرماید یختار و احدهما للحجیه و یترک الاخر، این هیچ محذوری نداره. کدام تصویب؟ تصویب در حکم واقعی نیست. اختیار حجیت رو شارع به ید مکلف قرار داده. بعد ایشان فرموده که ما به نظرمون ظاهر ادله همین تأخیر اصولی است. درسته تأخیر اصولی معونه زائده داره، چون شما میخواهید از خطاب تأخیر استفاده کنید حجیت هر کدام از این دو خبر را بعد العقص، این یک مطلب اضافی است، ولذا از جامع تأخیر نمیشه تأخیر اصولی استفاده کرد. ولیکن سه وجه ذکر میکنیم تا بگیم که استظهار عرفی از روایات تأخیر همین تأخیر اصولی هست. وجه اول اینه که در مکاتبه همگری بود به ایه ما اخستم باب تسلیم کان ثوابا. این فرق میکنه با مثل فهو فی سعت حتی یلقاه، فرق میکنه با موسع علیک به ایت عملت. این تعبیر درش شده که به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. اخذ اطلاق داره، هم اخذ عملی رو شامل میشه هم اخذ مضمونی رو شامل میشه، که اخذ مفادی، یعنی اخذ کنی به مفاد خبر و ملتزم بشی به مفاد خبر. خب یعنی اون فقیهیم که در دو حدیث متعارض در باب نفاس میگه من اخذ میکنم به این حدیثی که میگه اکثر النفاس عشرت و ایام، صدق میکنه به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، با اینکه عمل خارجی نداره این فقیه بر اساس این حدیث، عمل خارجی مربوط به زنه. که انصافا این وجه کاملا عرفی هست. این که ادعا بکنه کسی اخذ انصراف داره به اخذ عملی وجهی ندار. من اخذ میکنم به این خبر الف که میگه اکثر النفاس عشرت و ایام برای اینکه بر اساس او فتوا بدم، این هم سعی میکنه و ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا، و این جز تأخیر اصولی توجیه دیگه ای نداره. وجه دوم ایشون میگه که ظاهر این روایات تأخیر اینه که داره نقص دلیل حجیت خبر ثقه رو جبران میکنه. دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر این متعارضه نمیشد، شارع میخواد اون نقص رو جبران کنه با این اذن فتخیر، با این روایات، ولذا ظهور این روایات اینه که همون حجیت رو داره در خبر این متعارضین تکمیل میکنه، نه اینکه الغا کنه حجیت را بره سراغ تأخیر فقهی. این وجه دوم ایشونه که ما انصافا همچه ظهوری در روایات تأخیر غیر از مکاتبه همیری که وجه اول در جاری بود نفهمیدیم. مثلا موسع علیک به ایت عمل هو فی ساعت حتی یلقا، که ممکنه هو فی ساعت فی العمل به عهد ما باشه، واقعا فهمیده میشه که میخواد نقص دلیل حجیت را که شامل خبر این متعارضین نمیشد جبران کنه و اون حجیت رو بکشونه بیاره در مورد تعارض الخبرین، همچه ظهوری داره. حالا ایشون ادعا میکنه ولی ما اینو نمیفهمیم. وجه سومی که ایشون ذکر میکنه اینه که خوب دقت کنید، ایشون میگه که ما میتونیم زمیمه بکنیم این دلیل تأخیر را و دلیل عام حجیت. چطور؟ ایشون فرموده که دلیل عام حجیت اگر نبود این روایات تأخیر مبتلا به تعارض بود در باب خبرین متعارضه. چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت این خبر الف معارض بود با دلیل حجیت خبر ب که با او تکاذب دارد. دلیل تأخیر آمد گفت آقا مسلم هیچ کدام از این دو خبر حجت مطلقه نیستن. شما هر کدوم از این روایات تأخیر رو در نظر بگیرید یک پیام داره. پیامش اینه که ایها المؤمنون هیچ کدام از این دو خبر متعارض حجت مطلقه نیستند. پس فکر نکنید اطلاق دلیل حجیت این خبر میگه این حجت مطلق است با اطلاق دلیل حجیت نسبت به خبر معارض آن تعارض و تساقط میکنن. نه آقا، خیالتون راحت، هیچ کدام از این دو خبر حجت مطلقه نیستن. اینو این پیامو ما از روایات تأخیر دریافت کردیم، میگیم خب دلیل عام حجیت خبر ثقه اصل حجیت این دو خبر رو بخواد اثبات کنه که مشکل عقلی نداره. حجیت مشروطه به اخذ این خبر الف با حجیت مشروطه به اخذ خبر ب که عقلا قابل جمعه، مشکلشون این بود که دلیل حجیت خبر ثقه بیش از حجیت مشروطه رو میخواست اثبات کنه، میخواست حجیت مطلقه اثبات کنه نسبت به این دو خبر متعارض. و اون جا ما مشکل پیدا کردیم. حالا روایات تأخیر میگه آقا خیالتون راحت، هیچ کدام از این دو خبر متعارض حجیت مطلقه ندارند. خط بکشید به حجیت مطلقه هر دو خبر متعارض. اما اطلاق دلیل حجیت، حجیت مشروطه رو که میتونه اثبات کنه در هر دو خبر، او که معارض نیست. هذا الخبر حجت مشروطه بلفظ، ذاک الخبر حجت مشروطه بلفظ. دلیل تأخیر فقط کمکی که به ما کرد این بود که احتمال حجیت مطلقه در هر کدام از این دو خبر رو ابطال کرد. همین برای ما بسیار خدمت بزرگی بود. اگر روایات تأخیر نبود دلیل حجیت مطلقه این خبر الف با دلیل حجیت خبر به ولو به نحو مشروط تعارض میکرد. چون دلیل حجیت مطلق این خبر الف میگه من تحمل نمی کنم حجیت خبر معارض خودم را به هیچ وجه، حتی به نحو حجیت مشروطه. روایات تأخیر آمد گفت حرف زیادی نزن که تو حجیت مطلقه قطعا نداری. ولذا حجیت مشروطه بالعقل در این دو خبر با هم معارضه ای نمی کنن. این وجه ثالث، اولا همونطور که خود بحوث اشاره کرده، مبتنی بر این که یک دلیل لفظی عام می داشته باشیم در حجیت خبر ثقه، که البته ما اینو قبول داریم، صحیح همیری رو دلیل عام حجیت خبر ثقه میدونیم. ولیکن مبتنی بر یک مطلب دوم هم هست آن را قبول نداریم، و اون که بگیم دلیل حجیت خبر ثقه انصراف نداره از خبر این متعارضه. این ما اصلا معتقدیم دلیل حجیت خبر ثقه انصراف داره از خبر این متعارضه این. ولذا خوب گوش بدید، در جایی که دو خبر معارضن هیچ مزیتی یکی بر دیگری نداره، به جوری که احتمال حجیت مطلقه رو در یکی دون دیگری ما نمیدیم، چه مزیتی داره؟ هر دو خبر ثقه، هیچ مزیتی یکی بر دیگری نداره. اینجور نیست که یکی خبر اوثق باشه یکی خبر اعدل باشه که هر کدام احتمال مزیت داره. اونجا هم ما احتمال حجیت مطلقه نمیدادیم، روایت تأخیر نمیخواست، چون ترجیح بلا مرجعه بود حجیت مطلقه این خبر الف چه امتیازی دارد بر خبر ب. ولیکن گفتیم نمیشه دلیل حجیت خبر رو بگیم اثبات حجیت مشروطه میکنه در این دو خبر، چون انصراف داره از موارد خبرین متکاذبین، چون ارتکاز عرفی واضح است که شارع نمیتونه هر دو رو حجت بکنه. این که بیاد لحاظ زائدی بکنه حجیت هر کدام رو مشروطن بالعقل، این از خطاب عام حجیت فهمیده نمیشه. ولذا بهترین بیان بیانه و وجه اول ایشونه در خصوص مکاتبه همیری. ما مکاتبه همیری رو ظاهر میدونیم در حجیت کل من الخبرین مشروطن بالاخذ، این که ایشان در این وجه دوم و سوم خواست دو وجه دیگری مطرح کنه برای اثبات تأخیر اصولی ما قبول نداریم. این وجه سوم عرض کردم چرا قبول نداریم، چون مبتنی است بر این که ما بگیم دلیل عام حجیت خبر ثقه انصراف نداره از خبر این متعارضه، و یک تعارض داخلی دارن نسبت به حجیت مطلقه. حجیت مطلقه یکی با حجیت دیگری ولو مشروطن معارضه داخلیه دارند که در بحوث گفتن با اون دلیل تأخیر رفع معارضه میکنیم. بعد گفتن یه وقت به ما اشکال نکنید که تعارض داخلی موجب اجمال میشه، چجور میخواید با یک دلیل منفصل بر تأخیر رفع اجمال کنید از دلیل حجیت؟ توجه داره ایشون به این مطلب، و این اشکال رو مطرح کرده که مبادا به ما بگید دلیل عام حجیت خبر ثقه مبتلا به تعارض داخلی بود، میخواست بگه خبر الف حجت مطلقه است، تعارض داخلی میکرد با اثبات حجیت برای خبر ب، تعارض داخلی موجب اجماله، و خطابی که مجمل بود با دلیل منفصل مبین نمیشه. ایشون میگه از این اشکالا به ما نکن که ما از این اشکالها خوب بلدیم، جوابش هم بلدیم. جوابش چیه؟ ایشون میگه ظهور دلیل حجیت خبر ثقه اینه که هر خبری حجت است به شرط این که خبر مخالفش حجت مطلقه نباشد. هر خبری، کل خبر حجه به شرط عدم حجیت مطلقه برای خبر معارض ظهور داره. دلیل عام حجیت در این مطلب که کل خبر حجتون به شرط عدم الحجیت المطلقه لمعارضه. این روایات تأخیر این شرط رو احراز میکنه، ظهور نمیخواد بده تا بگید خطاب منفصل که ظهور ساز نیست. ظهور دلیل حجیت خبر ثقه منعقد شده در این مطلب که هر خبری که معارضش حجت مطلقه نیست، هر خبری که معارضش حجت مطلقه نیست، اون خبر حجت خواهد بود. کل خبر حجت به شرط عدم الحجیت المطلقه للمعارض له. این ظهور دلیل عام حجیت و روایات تأخیر شرط رو احراز میکنه، نه اینکه ظهور ساز باشه. خب ما اشکالمون به ایشون اینه که آقا ما اصلا میگیم دلیل عام حجیت خبر ثقه انصراف داره از خبرین متعارضین، نه به خاطر تعارض در دلیل حجیت، به خاطر تنافی و تکاذب این دو خبر. و لذا گفتیم در جایی که این دو خبر مساوی من جمیع الجهاتن، احتمال حجیت مطلقه در یکی نمیدیم دون دیگری، بازم به نظر ما اون دلیلی که میگه الامری ثقتی فاسمع له و اطعه شامل اینجا نمیشه که یه روز امری گفته امام فرمود نماز جمعه واجب تعیینی است، یه روز میگه امام فرمود نماز جمعه حرامه. روایت الامری ثقتی فاسمع له و اطعه انصراف داره از امر به اطاعت در این دو خبر منافی با هم. یا امری یک خبر رو گفته، پسر امری خبر مخالفش رو گفته، الامری و ابنه ثقتان فما ادیا انی فانی ادیان فاسمع لهما و اطعه، انصراف داره از این که بخواد جعل حجیت برای این دو بکنه، چون حجیت مطلقه ممکن نیست جعلش برای این دو. حجیت مشروط بحث یک لحاظ زائدی میخواد که دلیل عام متکفل آن نیست. خب این محصل فرمایش بحوث هست در کتاب ازوا و آرا به تک تک مطالب ایشون ایراد گرفت. ایراد اول ایشان رو عرض کنم، ایشون فرمودن آقا چرا اینقدر بین تأخیر فقهی و تأخیر اصولی فرق میذارید؟ حکم ظاهری چه به نحو تأخیر فقهی چه به نحو تأخیر اصولی روحش یکیست، روح هر کدام این است که شارع راضی به مخالفت قطعیه در این خبرین متعارضه نیست، تمام شد و رفت. حالا چه اینو به نحو تأخیر فقهی بگه، چه به نحو تأخیر اصولی، چه بگه که یجوز لک العمل به احدهما، چه بگه که به ایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا، چه فرق میکنه؟ معناش اینه که آقا من راضی نیستم مخالفت با هر دو خبر بکنی، اما واجبم نمی کنم موافقت بکنی با هر دو خبر. این معناش روحش واحده. این که حالا در تأخیر اصولی بعد الاخذ من متعین به این خبر عمل کنم، این که مهم نیست، چون من جائز به هر کدام میخوام اخذ کنم، این مهمه. حالا بعد الاخذ تو تأخیر اصولی من ملزم باشم به این خبری که اخذ کردم و ملتزم بهش شدم عمل کنم، در تأخیر فقهی بعد از التزام باز آزادی عمل دارم، این که مهم نیست. مهم اینه که در تأخیر اصولی هم من مجازم به هر کدام عقد کنم. پس در و اما جواز فتوا که ربطی به حکم ظاهری نداره، جواز فتوا مربوط به میشه به بحث قیام امارات مقام قطع موضوعی که اثرش حکم واقعی جواز افتاه. ما بحثمون در اختلاف نحوه حکم ظاهری، اختلاف نداره تأخیر فقهی با تأخیر اصولی به لحاظ روح حکم ظاهری. تأمل بفرمایید در این اشکال و بقیه اشکالات ایشان فردا انشاءالله.